أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید، مجلس و مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خطبه قاصر رو ترجمه می کردیم، عرض کردیم این خطبه یک کلیدی داره، کلید معارف این خطبه است و اون همونیست که حضرت در صدر خطبه توضیح دادن، فرمودن خدای متعال دو خصوصیت هست که اونها رو مختص به خود قرار داده و قرارگاه خود قرار داده و دیگران رو هم از ورود به او محروم کرده و منع کرده، و اگر کسی هم در این دو امر با خدای متعال بنای بر منازعه و درگیری بگذاره، خدای متعال او رو از محیط رحمت خودش بیرون میکنه و او رو ترد و لعن میکنه و همه گرفتاری ها از همینجا شروع میشه که انسان در این دو امر با خدای متعال منازعه بکند. اون دو امر چیست؟ حضرت فرمودن یکی کبریا است و دیگری عزت. حقیقتاً بزرگی از آن خدای متعال است. خدای متعال بزرگ هست به حدی که اکبر من ان یوسف، قابل توصیف نیست عظمت خدای متعال. در هر مقیاسی که ما خدای متعال رو تصویر بکنیم عظمتش رو، این عظمت مصنوع ماست. لذا گفتن که ما بعد از تکبیر هم دوباره بعد خدای متعال رو تسبیح کنیم، خدای متعال رو منزه بدانیم از این تکبیر خودمون. اون چه ما در مقام تکبیر هم میگیم شایسته خدای متعال نیست، حقیقتا صاحب کبریاییست. به طوری که همه کائنات رو وقتی آفرید به تعبیر معارف ما چیزی بر ملک خدای متعال اضافه نشد، و اگر همه عوالم خلقت رو یک جا بساطش رو جمع کند، چیزی از ملک خدای متعال، قدرت خدای متعال، عظمت الهی کم نمی شود. با همه وسعتی که عوالم دارن چیزی بر او اضافه نمی کنند. خب در مقابل این کبریا ما باید احساس کوچکی و تواضع بکنیم و در مقابل این عزت الهی ذلت خودمون رو درک بکنیم، و این دو صفت، دو خصوصیت در ما هم باز حقیقی است. واقعا ما فاقد همه چیز هستیم و حقیقتا در این دستگاه آفرینش حضرت حق کوچکیم. نه اینکه میخوان ما رو کوچک کنن، نه، ما واقعا چیزی نداریم، ملکی نداریم، ملکی نداریم، و حقیقتا هم نسبت به عزت خدای متعال ما ذلیلیم. خدای متعال نفوذ ناپذیر است، ولی ما در مقابل عزت او بخواهیم یا نخواهیم ذلیل هستیم. این یه امری نیست که در دست ما باشد. ما نسبت به حضرت حق ذلیلیم، مخلوق نسبت به خالق خودش ذلیله و همه شؤونش در دست اوست دیگه و تصرف در او میکند. این حدیث نورانی که در کافی نقل کردن که اون ملحد آمد محضر امام صادق به حضرت عرض کرد که خدای متعال چرا آشکار خودش رو نشان نداده تا نزاعها و اختلافها برچیده بشه؟ خب خدای متعال می آمد در میدان و دیده می شد. سلام علیکم، دیگه نزاع برچیده می شد که خدا هست یا نیست. خودش رو پنهان کرده و پیغمبر فرستاده، بعد نزاع میشه که حالا این پیغمبر از سوی خداست یا از سوی خدا نیست. کار به این سادگی و خدای متعال چرا پیچیده کرده؟ به جای پیغمبر فرستادن خدای متعال خودش آشکار می آمد تو میدان. حضرت یه جواب عجیبی بهش دادن که انه خدای متعال از همه چیز ظاهرتره، احتیاج نداره شما در بیرون خدای متعال رو ببینی، خدای متعال در درون خودت کاملا آشکار هست. حضرت میگن توجه کن به تحولات درون خودت که چقدر در حال تحول هستی. حالا انسان طفله، بعد بزرگ می شود، بعد کهنسال می شه، بعد از دنیا میره. این تحول دست ما نیست، دیگری داره در ما تصرف می کنه. فرمودن تو قصه داری، خوشحال می شی. خوشحالی خوشحالی تبدیل به قصه می شه. سالمی بیمار می شی، بیماری تبدیل به سلامت می شه. خستهی به راحتی می رسی، از راحتی به خستگی می رسی. یعنی خدای متعال نیست در دو تصرف می کند. اگه حضور او رو نتونی در این تصرفات او ببینی، این ای بستوست. نه اینکه خدای متعال پنهانه، بعد حالا پیغمبر فرستاده. نه، این خدای متعال خودش رو در همه آیاتش به شما نشون داده، اصلا اون پنهان نیست. منتها اون دیدی که شما میخواید پیدا بکنید که به اصطلاح ببینید حضرت حق رو، یه قسمش که اصلا معنی نداره که خدای متعال خودش رو نشان بده ما با چشم سر خدا رو ببینیم. اون که خدا نیست دیگه. اگر اون چیزی که شما متوقعید، اون معناش این است که خدای متعال خدا نباشه. اما اگر میخواد یه رؤیتی پیدا بشه که اون رؤیت، رؤیت یقین و ایمانی است که انسان یقین به حضرت حق داشته باشه، با انوار یقین حضور حضرت حق رو در همه عالم احساس کنه، شک نکنه، تردید نکنه، نورانی بشه به نور یقین، اون بعد از همه این انتخاب هاست. اختیار انسان، این اختیاری که خدای متعال به انسان داده، تا تسلیم خدای متعال نشود انوار یقین به انسان عطا نمیشه. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. اون یقین ثمره کار انسانه، در اول به انسان نمیدن و نمیشه هم بدی، چون باید کسب بشه اون یقین. اون یقین یه چیزیست، حالا تعبیر کسب دقیق نیست، عطای خدای متعال هست. منتها انسان باید تسلیم خدای متعال بشه تا بشود اون یقین رو به او بدی، تا تحمل بکنه اون یقین رو. بنابراین خدای متعال در ما متصرف، ما بخواهیم یا نخواهیم عزیز نیستیم، نفوذ ناپذیر نیستیم در مقابل اراده او. هر جوری بخواهد در ما تصرف میکنه. پس بنابراین ما به هیچ وجه عزت نداریم، به هیچ، در مقابل خدای متعال، و به هیچ وجه هم ما کبریایی نداریم، ملک و ملکی نداریم، همه چی از اوست. لذا تعابیری که در روایات ما هست اینه که انسان مالک نیست، امانت داره. در جای متعددی است دیگه، امانات الهی هستن. در اون حدیث عنوان بصری حضرت فرمود شرط بندگی در قدم اول این است که اون چه در او، خود اون چه خدای متعال به رسم امانت به تو داده، در او احساس مالکیت نکنی. این شرط اول عبودیت. بنده اون کسی است که مطلقاً احساس مالکیت نمی‌کنه، هیچی ندارد. لأن العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال مال الله. همه امکانات رو از طرف خدای متعال میبینن، بنابراین هیچ دارایی برای خودشون احساس نمیکنن. پس حقیقتا ما هیچ ملکی نداریم، حقیقتا فاقد همه چیز هستیم و ابدا اینطوری بوده، ازلا اینطوری بوده، ابدا هم اینطور خواهد بود. اینجور نیست که بعد از اینکه خدای متعال ما را آفرید حالا ما مالک میشیم، بازم ما مالک نیستیم. لله ملک و السماوات و الارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. حقیقتا اون وجود مقدسی که مالک است، صاحب کبریا و عظمته و حقیقتا عزیزه و هیچ چیز در او نفوذ ندارد، خدای متعال. و مخلوقات سراسر ذلیل عزت او و در مقابل کبریای او هیچن. این حقیقتی است. حالا خدای متعال همین دو امر رو قرارگاه خودش قرار داده، فرموده در مقابل عزت من تعزز نکنید. اگر من عزیزم و شما تحت فرمان من هستید، مقابل فرمان من مقاومت نکنید. این امتحان شماست، بخواهید یا نخواهید شما تحت فرمان هستید. من تا یه جایی به شما اختیار دادیم، اونجا به شما رو آزاد گذاشتیم که از فرمان ما بیرون برید. از فرمان ما بیرون رفتید، ذلیل میشید. تذلل کردن یعنی همین. خدای متعال میفرماید به آسمان ها و زمین دستور داده شد اعتیاد ها و ان او کرهن، باید تحت فرمان ما باشید، بخواهید یا نخواهید. اونا قبول کردن که اتینا تا این، ما مخلوقات همه با تو میاییم و الا ما بخوایم یا نخواهیم تحت فرمانیم. یه جایی به ما اختیار دادن که این همون امانت الهیست، اون سرمایه است. اونجایی که به ما اختیار دادن، ما میتونیم در مقابل عزت الهی تعزز کنیم، ما میتونیم در مقابل کبریای الهی استکبار کنیم، الا حقیقتا خبری نیست، چیزی تو عالم نیست. اونا عدد فرمانیم و یه کسی نزاعش شده بود با یه شخص دیگری، و براش پیغام داد که اگه تو پشه ای من فیلم. گفت من هم پشه هم خودتی، من پشه هم نیستم، خودت هم پشه ای هم فیل. واقعا همینطوره، عبد هیچی نیست دیگه. وقتی حضرت معراج رفتن سوال شد من انت، حضرت اومد عبدو که هیچ کسی نیست، بنده از خبری نیست، سر و صدایی نداره، چیزی از خودش نداره در مقابل خدای متعال. باید دائما عبد در مقابل خدای متعال متواضع باشه، سر به زیر باشه، در مقابل کبریا او احساس عرض کنم دست خالی بودن بکنه، احساس فقر بکنه، احساس کوچکی بکنه، در مقابل عزت او احساس تذلل بکنه. او عزیز مازلی. حالا یه جایی به ما گفته که میتونید قدرت دادم تخلف کنی، اونجا وقتی میفهمد این کارو نکن، نباید کرد دیگه. و یه جایی به ما اجازه داده که ما خودمونو ببینیم و احساس کنیم خبریست در عالم، هیچی نیستیم. اونجا نباید خودمونو ببینیم دیگه، باید هرچه نگاه میکنیم کبریا او رو ببینیم. اگر این دو امر محقق شد، نتیجهش اینه که انسان در پرتو کبریا الهی واقعا میشود بزرگ. وقتی خالی از خودش شد، کبریا الهی به یک معنا ملک الهی به او عطا میشه، کبریای الهی به او عطا میشه، حالا متناسب با مخلوق حقیقتا میشه بزرگ. و اگر واقعا در مقابل عزت خدای متعال ذلیل شد، عزت الهی به اندازه خود انسان، به اندازه ظرف وجودی مخلوق به او عطا میشه، واقعا میشه عزیز. اگر معتصم به الله شد، حقیقتا عزیز میشه. بحث این نیست که ما عزیز نباشیم، بحث این نیست که ما ملک و ملک نداشته باشیم، بحث این است که در مقابل کبریا و عزت الهی تواضع و خشوع کنیم، اون وقت خودمون در پرتو عنایت الهی به همه چی میرسیم. عنایت فرمودین کار به جایی میرسد که همه کائنات نمیتوانند یک مؤمن رو به حرکت بیارن. این تعبیر نورانیه زیارت قدیریه که اعتصمت بالله فعززت. شمای امیرالمومنین فرمودید تمام مردم دور من جمع بشن بر عزت من افسوده نمیشه. این طور نیست وقتی اونا میان من عزیز میشم، مقتدر میشم، نفوذ ناپذیر میشم. وقتی از دور من پراکنده میشن، رفتنشون در من تأثیری ایجاد میکنه، ولا تفرق هم انی وحشه. همه مردم منو با دشمن تنها بگذارن، من احساس تنهایی نمی کنم. چرا؟ چون اعتصمت بالله فعززت. معتصم به خدای متعال شدی و با اعتصام به حضرت حق عزت پیدا کردی. این ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین یه چیز بیشتر نیست، ان العزت لله و لله و لله. عزتی که در رسول است چیزی جز عزت خدا نیست، عزتی که در مؤمن هست چیزی جز عزت رسول نیست. خدای متعال عزت از عزت الهی بر عزت الهی داده به رسول و بعد به ما هم به تبع حضرت عزت میده. لذا حضرت که همه کائنات درش اثر نمیذارن، مؤمن هم همینطوره. مؤمن جز فرمان خدا و رسول و ولی معصوم درش اثری نمیذاره، تحت فرمان فقط از اونها فرمان میگیره دیگه، و فرمانی که مس از طریق اونها برسه، اگه از طریق اونها نبود تبعیت نمیکنه، میشه عزت. پس بنابراین این امتحان، اگر کسی این امتحان رو پس داد و در مقابل کبریای الهی تواضع کرد، حقیقتاً بزرگ میشه، میشه وجود مقدس نبی اکرم که همه کائنات در مقابلش متوازن خاشن. این کبریا، کبریای الهی است که در او حالا به یه تعبیری ظاهر شده، عطا شده به او، و این عزت الهی است که در او ظاهر شده که واقعا تحت نفوذ هیچ چیزی نیست. واقعا دنیا رو به او بدی یا ازش بگیری درش تأثیر ایجاد نمی کنه. یه تعبیری یک عزیزی داشتن، می فهمدم مسلم ابن عقیل اون روزی که آمد و 18,000 دورش رو گرفتن بیعت کردن، با اون ساعتی که از مسجد بیرون می آمد و یک نفر همراهش نبود، هیچ تحولی در حالش پیدا نشد. نه اون روز گرفتار آمدن اونا شد و نه این روز اسیر رفته، لذا یکسان هم عمل کرد. این احسن الحال هم همینه دیگه، که انسان هیچ چیزی در حالش اثر نگذاره، ولی آدم بهار خوشحال بشه پاییز قصه بخوره، این که احسن الحال نیست که. احسن الحال اینه، همینطوری که در بهار دلخوش به حضرت حقه، در پاییز هم دلخوش به حضرت حقه، هیچ فرقی براش نمید. این اون چیزیست که ما بعد بهش برسیم. راهش هم همینه که در مقابل عزت الهی تعزز نکنیم، در مقابل کبریا الهی هم تواضع کنیم. تذلل و تواضع در مقابل خدای متعال کلید همه مقاماته. و بعد حضرت فرمودن همه امتحان ها هم به همین برمیگرده. نه شما خدای متعال، ملائکه مقربینش رو به همین امتحان کرده، جبرئیل و میکائیل رو به عزت و کبریای خودش امتحان کرده. اینم نکته دوم. بعد حضرت شیوه امتحان رو هم بیان فرمودن. فرمودن خدای متعال با مجهولات امتحانتون میکنه. اگر امتحان دادید، بعد اسرار امتحان معلوم میشه برای انسان. و الا ابتداء امتحانی همین. به خاطر اینکه وقتی اگر آشکار شد، دیگه اون امتحان و ابتلاء الهی واقع نمیشه. اختیار انسان اگر بخواهد در مقابل خدای متعال تواضع کنه در مقابل او، این تواضع وقتی واقع می شود که خدای متعال با مجهولات آدم رو امتحان کنه، چیزی که سرش رو نمی دانه، بگه چون خدای متعال فرموده من اطاعت می کنم. و همه سختی امتحان هم همین یک، در همین یک کلمه است. نهت فرمودید معلم الهی که برای موسی کریم خدای متعال فرستاد، با این که می دونست معلم الهی است، به موسی کریم علی نبی و آله و علیه السلام یه جمله ای فرمود. فرمود تو نمیتونی هم پای من را بیایی، و کیفه تصبر و علام مالم تو هت بهی خبرا، چجوری میتونی پای کاری که احاطه نداری صبر بکنی؟ تمام سختی امتحان همینه، که آدم نمیدونه خدای متعال برای چی میگه این کار رو نکن، کار رو انجام بده. البته اگر مراعات کرد بعد میفهمی که چرا خدای متعال این دستور رو به او میداد. لذا در روایت دیدید فرمود مؤمنین خیلی هاشون اینجوریه که در دنیا از خدای متعال گلای مندن، گلایه ای تای دلشون هست، ذیل این آیه شریفه که فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرمود اونایی که ایمان و عمل صالح دارن، این خیر البریه، وارد باغستانهایی میشون که نهرها از زیر دست اونها جاریست و خالد در این بهشت ها هستن. مهمترش اینه، خدای متعال از اونها راضی است و در یه مقامی هستن که اونم راضی از خدا متعالن، مقام رضوان دارن. خیلی چیز عجیبی است. رضی الله عنهم و رضوا عن این شیعیان امیرالمؤمنین در یه چنین مقامی هستن. اونجا روایتی است فرمود بعضی از مؤمنین در دنیا از خدا متعال گلای مندن. نکتهش اینه که اسرار ابتلاعات و سختی ها رو نمیفهمن. این 20 سال بیماری، این فقر مستمر، این سختی ها و تنگناهایی که خدای متعال تو دنیا قرار داد برای چه بود؟ اینو نمیفهمه. چون نمیفهمه نمیتونه تای دلش راضی باشه. اونهایی که با فرض این که نمیدانن راضین، اونها خیلی فوق العادن. همون وقتی در قیامت وارد میشن اسرار کارو میفهمن، میفهمن نتیجه اون 20 سال بیماری چی بوده. شرمنده خدای متعال میشن که چرا با خدای متعال سر این امور نزاع میکردن، چرا مقابل خدای متعال می ایستادن. مؤمن که نمی ایسته، یعنی همون چیزی که در دلشون می گذشت. نهایت فرمودیم وقتی آشکار میشه میفهمن بابا خدای متعال برای چی این امتحانهای سخت رو می گیره. پس اینم یه نکته که حضرت فرمودن که امتحان با مجهولات اتفاق می افته و شما با مجهولات امتحان می شید. نکته بعدی که حضرت فرمودن این است که عرض کنم، فرمودن که ابلیس تو این امتحان زمین خورد و میتوانست امتحان بده، هیچ مجبور نبود، به هیچ وجه مجبور نبود که در این امتحان زمین بخوره، اما ابلیس تکبر کرد بر خدای متعال و این تکبر موجب شد که کارش به عداوت و دشمنی با خدای متعال بکشه. این همون چیزیست که خلود در آتش میاره، که جهنم رو خدای متعال پر میکنه ولی دوباره خالی میشه. و ان تخلد فیها المعاندین، اونایی که به عناد میرسن دیگه همیشگی هن، کاری نمیشه برشون کرد، اونا دائما در عذاب هستن. این دوری از محیط رحمت برای اونا ابدی است، چون عذاب چیزی نیست جز همون دوری از محیط رحمت خدای متعال. اینا ابدا در اون عذاب گرفتار هستن چون کارشون به عناد کشیده، این تکبر کار او رو به عناد کشوند. و بعد حضرت توضیح هم دادن که تکبرش چجوری بود. تعصب به خرج داد، به اصل خودش تکیه کرد. ریشه همه تکبر ها اینه. انسان اگر در مقابل خدای متعال شأنی برای خودش قائل شد، این شأن همون احساس کبریایی است، دیگه نمیتونه تسلیم باشه، ولو این شأن رو یه جوری به خود خدای متعال هم نسبت بده ولی برای خودش قائله. شیطان اشکالش همین بود، نگفت خدای من آتشم و من اصلم، اینه اصلا این حرفو نمیزن. خلقتنی من نارن و خلقتهو، تو آفریدی ولی آدم حرمت داره، میخواستی از آتش خلق نکنی، حالا که من رو از آتش خلق کردی حرمت اینو باید نگه بداری. برای خودش حساب باز کرد، ولو اینکه این حساب رو به خدای متعال نسبت داد. اگر از اوست که دیگه در مقابل او هیچ شأنی ندارد که، اگر این اصل تو هم از اوست، تفتخر علی آدم به اصله، این اصل هم اگه از اوست، مثل خودت که از او هستی دیگه، چیزی که از اوست که در مقابل او شأنی نداره که بخواد بیسته. این حق طبیعی که در مقابل خدای متعال در غرب و در حقوق طبیعی غرب مطرح میشه، یه همین ریشهش، ریشه همه فساد هاست، ریشه همه زمین خوردن ها همینجاست. هیچ مخلوقی در مقابل خدای متعال حق طبیعی نداره. چه حق طبیعی؟ چیزی نیست که حق طبیعی داشته باشه. همین موجب ایستادن در مقابل خدای متعال میشه. انسان حتی اگر تکیه کرد به این که خدای تو به من علم دادی، علم احترام داره، تو به من عقل دادی، عقل احترام داره، نمیشه بگی که حالا هر جوری من میگم تو بفهم، که من خودم میفهمم، ولو تو به من فهم دادی، یه جوری منو خلق کردی میفهمم، خب میفهمم دیگه. وقتی میفهمم دیگه نمیشه بگی تسلیم پیغمبر خدا باش، که هرچی پیغمبر، خودم میفهمم. این که انسان تکیه کنه به خودش، بعد خودش رو ترازو کنه، شروع کنه خدا رو تو ترازوی خودش وزن کردن، این همون اساس عصبیته. عصبیت یعنی همین، من عربم، من عجمم، نمیدونم به من علم دادی، به من قدرت دادی، این همون ده. همه دعواهای عالم هم از همینجا شروع میشه. حالا حضرت بعد عرض کردم، حضرت یک کلیدی میدن، بعد همه موفقیت ها و شکست های امم رو تو تاریخ با همین تحلیل میکنن در این خطبه. که چجور شد شکست ها واقع شد. پس بنابراین علت زمین خورد، امتحان ابلیس با 6000 سال عبادت نسبت به موضوع تواضع در مقابل خدای متعال با خود رو ندیدن بود، نسبت به موضوع تذلل در مقابل عزت خدای متعال، توجه به کبریای الهی، برای خودش هیچی قائل نشدن بود، برای خودش شأنی قائل شد. این میشه عصبیت، یعنی روی چیزی تکیه کنی بیستی، این رو در مقابل سنن الهی قرار بدی، در مقابل مشیت الهی، میگه خدای متعال میفهمد سجده کن، وجهی نداره من سجده کنم، خلقتنی من نار. اگر به این اصل تکیه نمی کرد و میفهمد خدای متعال میفهمد سجده کن دیگه، حالا من از آتش آفریدی و او از گیجی با خدای متعال محاسبه کردن، اینا که تو میگی خدای متعال بهتر بلده، میخواد به امیرالمومنین چیز یاد بده، شروع میکنه خوندن، بعد میگه اینا رو چجوری میشه با این اصول عقلی درستش کنی. نهاد میفهم این عقلی که شما دارید امیرالمومنین همش رو داره، حالا یه شمعش هم تو وجود شما روشن شده، اینطور نیست که با این شمع بشه مقابل خورشید بیستی که. نهاد فرموده. بنابراین عصبیت ریشش همینجاست که مبدأ استکبار بر خدای متعال میشه و کار به جای باریک میکشونه. مثلا یه جایی بیسته برای او حساب باز کنه در عرض خدای متعال، حالا اون هر چی میخواد باشه. خدای متعال میفهمد که هیچ امتیازی بین شما نیست، میگه من عربم، من عجمم، همین آبده چه نزاهایی تو تاریخ شده، من از این قبیلم، من از آن، یه همون عصبیت هاییست که از در دوش دست میذارم، که این عصبیت هایی چیز بیشتر نیست، اولش عصبیتیست که شما رو در مقابل خدای متعال قرار میده. بعد اون وقت خودتون شروع میکنید در اساس اون نقشه کشیدن، حالا جایگاه این نسل این است، جایگاه عجم آن است، جایگاه عرب آن است، اینا درست میشه. در حالی که اگر یک ریشه بیشتر نباشد خدای متعال دعوایی پیدا نمیشه، هرچه او فرمان میده، اونم که یک اله بیشتر نیست، او مبدأ تفرق نیست. در یک قدم بعد حالا این سجده به تواضع در مقابل خلیفه خدا برمیگرده، این هم یه لطفیست و سریست که تو این امتحان است که خدای متعال وقتی میخواد شما رو امتحان کنه به تواضع در مقابل کبریای خودش، به سجده در مقابل خلیفه خودش امتحان میکنه. خلیفه خودش هم تو قالب بشر میفرسته، اون اسرار پنهانی امیرالمومنین رو هم اونا رو هم از شما میپوشونه، اون چیزی که جبرئیل و میکائیل از حضرت امیر میبینن که ما نمیبینیم، که میپوشونه. این میشه امتحان. امتحان به چیه؟ امتحان به امیرالمومنین، امتحان به خدای متعال، امتحان به خدای متعال، طریقش همین امتحانه. حالا اگر شما در مقابل امیرالمومنین عصبیت به خرج دادید، از این عصبیت همه نزاع‌های دیگه بیرون میاد. اگر در مقابل امیرالمومنین ایستادید، گفتید آقا من یکی، شما هم یکی، ما با هم هر دو صحابی بودیم، شما تو جنگ ها شمشیر زدی، منم زدم، این ریشه تو ازش جنگ جمل بیرون میاد و چیزهایی دی. بعد کم کم وقتی این اتفاق افتاد دیگه، باب همه عصبیت ها باز میشه دیگه، همه چیز قیمت پیدا میکنن. وقتی همه چیز در عرض خدا ذلیل نشدن، شما همه قیمت ها رو کنار نگذاشتی، یه چیزی در عرض خدا درست کرده دیگه، خدا فراوون درست میشه. اگر بنا شد بت درست بشه، همه عالم بت، هم چرا من یکی بت باشم؟ همینا میشه دعوا. اگر در مقابل امام که خلیفه خداست، اونجوری که خدای متعال میخواد ما تواضع کردیم، خشوع کردیم، خضوع کردیم، همه نزاعها برچیده میشه. به ولایت کم ائتلفت الفرقه، همه تفرقها جمع میشه. اعتصموا بالله جمیعاً، تصمو به حبل الله جمیعاً. از طریق تمسک به اعتصام به این رشته است که تفرقها از بین میره. اگر کسی معتصم به الله شد، اگر در بنا شد تواضع در مقابل خدای متعال بشه، این مبدأ وحدت میشه. الوهیت حضرت حق است که همه عالم رو به هم گره میزنه، اون رشته پیوند همه کائنات الوهیت اوست. اگر این الوهیت پذیرفته شد، همه نزاعها برچیده میشه. اگر خلافت خلیفت الله پذیرفته شد، که واقعا خلیفت الله هست، همه نزاعها برچیده میشه. و الا اگه بنا شد در مقابل امیرالمومنین کسی عصبیت به خرج بده، همه دیگه حق عصبیت پیدا میکنن. وقت جنگ عصبیت ها را میفته، میشه همین دنیای در هم ریخته ای که میبینید. همه برای خودشون حق قائلن، یه پایگاهی تعریف میکنن، بعد از اون پایگاه میخوان دامنه خودشونو، ملک و ملک خودشونو توسعه بدن. تجاوز ها و تعدی ها و دعوا ها چیزی ریشه ای غیر از این نداره و حل هم نمیشود الا به همین یه نکته، که همه در مقابل کبریای الهی تواضع کنن، احساس خضوع و خشوع، هیچی برای خودشون قائل نباشن. خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی یه موقعی میفرمودن همه انبیا 124 هزار پیغمبر اگر یه جا جمع بشن هیچ نزاعی بینشون نمیشه، چون همه موحدن، همه خدا رو میپرستن، چیزی برای خودشون قائل، سر چی نزاع بکنن، همه عبدن، کسی هم که مقابل خدا متعال نمیستد که با او درگیرشن. پس نکته دیگری که حضرت فرمودن این است که ابتلاعات به مجهولات و عرض کردم ابتلاع به خلیفه است و ابلیس هم در این امتحان موفق نشد، علتش هم عصبیت بود. این عصبیت مبدا استکبار علی الله و عداوت با خدای متعال شد. خب بعد حضرت یک نکته لطیف دیگری رو بیان میکنه و اون است که حالا تو این شرایط شما قرار گرفتید، این امتحان هم بر شما پیش میاد، هیچ مخلوقی مستثنای از این امتحان نیست، باید در مقابل کبریا سلام علیکم و عزت الهی امتحان پس بدید، مستثنا هم ندارید، همه تون باید امتحان پس بدید. و در این امتحانی که پس میدید هیچ امتیازی هم شما بر ابلیس ندارید. ابتدا حضرت میفهمن اینجور نیست که خدای متعال یه ملکی رو به خاطر تکبری که کرده رجمش کرده، از بهش بیرون کرده، 6000 سال عبادت به تعبیر حضرت جهد جهیدش رو حبط کرده، از بین برده و برای شما یه امتیازی قائل بشه. هیچ امتیازی ندارید. بعد حواسمون رو جمع کنیم، هر کسی قدمش رو به ساحت کبریای الهی گذاشت، در این قرارگاه قدم گذاشت، این حکمش، حکم عمومی خدای متعاله. این بیان بعدی نورانی حضرت است. فرمان فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، عبرت بگیرید، ببینید پشت صحنه رو بفهمید. عبرت یعنی هم یعنی عبور کردن به پشت صحنه رو دیدن، چرا این اتفاق افتاد. خب خدای متعال چه کرده با ابلیس؟ از احبت عمله الطبیل و جهده الجهید، عمل طولانی و تلاش طاقت فرساش رو خدای متعال حبط کرد. خب مگه چیکار کرده بود؟ وقت کان قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. 6000 سال عبادت کرده بود که معلوم نیست سالاش دنیایی است یا آخرتی. خب چرا حبت شد؟ ان کبر ساعت واحده، یک تکبر کرد. البته این کبر یه ریشه تاریخی هم داره ها، یک استکبار تاریخی داره. وقتی خدا متعال بهش فرمودن چرا سجده نکردی، گفت لم اکن لاسجده، نه اینکه تو این لحظه لم اسجد سجده نکردم، نه من کسی نیستم که سجده کنم، اصلا نبودم، من چنین مخلوقی موجودی نبودم به من بگو در مقابل عالم آدم سجده کن سجده کن، اصلا چنین موجودی من نبودم هیچ وقت. درسته تو یه لحظه واقع شد ولی ریشه لم اکن لاسجده، من کسی نبودم که در مقابل آدم سجده کنم، هر چی تو میگی یه گلو گذاشتی زیر من سجده کن، من حرمت دارم، حریم منو نگه بدار. حریم من از کجا آمده؟ خودت منو اینجوری درست کردی، خلقتنی من داره. یه گلو انداختی پیش روی من، بعد من میگه برای سجده بکن. داره این گل وقتی گل حضرت آدم خلق شد 40 روز اونجا حالا رها شده بود، حالا تعبیر رها شدن دقیق نیست، ملائکه می آمدن با دیده احترام نگاه میکردن، فرق هم اینجاست، چون احساس میکردن همونیست که میخواد خلیفه بشه. ابلیس می آمد رد میشد، تحقیر میکرد، گل چیه خدا درست کرده. وقتی بهش گفتن سجده کن، گفت لم اکن لست شده، است من اینجور موجودی نبودم، از من از این توقع نداشته باش، من در مقابل آدم است، فکرشم به تعبیر من از سر خودت بیرون کن، لم اکن لست شده. بعد حضرت فرمودن فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیت. این هشدار بزرگ خدای متعال، چه کسی بعد ابلیس سالم میمونه در مقابل فرمان خدا اگر بخواد همون دو جنس معصیت رو بکنه؟ کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرا به امر اخرج بهی منها ملکا. خدای متعال سنتش این نیست که با چیزی که ملکی رو از بهشت بیرون کرد آدمی رو ببره تو بهشت. این راه بهشت بسته است با استکبار. محیط بهشت محیط متواضعینه، محیط متذللینه. البته محیط همه عزیزای عالم هم همینطوره. این ورش هم عرض بکنم، آدم اگر ذلیل خدای متعال نشد ذلیل همه مخلوقات میشه. کسی که عبد خدا نیست عبد همه است. از یه آسمان به اصطلاح رعد و برق آسمان میترسه، از طوفان میترسه، از خسوف و کسوف میترسه، از زلزله میترسه، از دشمن میترسه. نمیشه نترسه. هر کی از خدای متعال نترسید از همه میترسه، در مقابل همه ذلیل میشه. و اگر از خدای متعال ترسید در مقابل همه عزیز میشه. بنابراین اگر شما تقوای الهی داشتید خدای متعال همه رو از شما میترسانه. مؤمن یه عزتی پیدا میکنه، غیر مؤمنین از او خائفن. عنایت میفهمید. و اگر به عکس شد او از همه میترسه. این ریشش در نافرمانیه، در مقابل ریشش در کبری استکبار در مقابل خدای متعال. بعد فرمودن که ان حکمه من فی اهل السماء و اهل الارض لواحد. حکم خدای متعال در باب زمینی ها و آسمانی ها یکی است. یا آسمانی رو ازش میخوان تواضع کنه از شما هم میخوان و مجازات هم یکی است. و ما بین الله و بین احد من خلقه حوادتون فی اباحت حمن حرمه علی العالمین. کسی قمخشی خاص با خدای متعال نداره که خدای متعال یه قرقگاهی رو برای همه قرار داده بگه حالا من استثنا هستم، من یه استکباری که میکنم به جایی بر نمیخوره، خیلی به جایی بر میخوره. بعد حواس آدم جمع باشه استکبار نکنه. عرض کردم بعد حضرت در پایانم توضیح میدن این تواضع هم تواضع در مقابل خلیفت الله. اگر کسی در مقابل امام معصوم تواضع نکرد در مقابل خلیفه الهی استکبار، هر کجای فرمان اوست، اگر استکبار کرد به هر دلیلی به هر استنادی، این از دایره رحمت خدا بیرون میره و هیچ توجیهی هم اونجا جا نداره. بعد حضرت یه فصل دیگری رو شروع میکنن راجع به این که حالا شما تو این امتحان سختی که پس میدید، شیطان امتحان پس داد و بعد از امتحان رجم شد، شما هم امتحان میشید، اصلا تو این عالم آمدید که امتحان بشید، موضوع امتحانتون هم همین قرقگاه خدای متعال. حواستون رو جمع کنید. فهمود شما یه مشکلی هم دارید، مشکل اینه که شیطان با همه قوا آمده تو میدان، 6000 سال عبادت شما رو سوزانده که شما رو مثل خودش کنه، شما رو ببره تا مرز دشمنی با خدای متعال. به کمتر از اینم قانع نیست. از کوچک ها شروع میکنه شما رو تا به دشمنی خدای متعال نرسونه، شما رو به درگیری با خدای متعال نکشونه، کارو تمام نمیکنه. و بعدم حضرت فرمودن تواناییاش هم خیلی زیاده، خیال نکنید عاجزه. از یه موضع نزدیکی شما رو میبینه، نقطه ضعف‌های ما رو میدونه، نقطه ضعف‌های ما کجا، از همونجا ورود میکنه. یه لقمه رو دوست داشته باشی در مقابل خدا، تو از همون لقمه جلو میاد، میگه بذار در دهنت. به حضرت آدم چه گفت؟ گفت این شجره خلده، اگر بخوری خالد میشی ها. به ما هم همینو میگه، میگه این مالت همه چی، این مال خودش چیزی نیست که ما رو به خودش نمیتونه نگه بداره که ما رو نگه بداره، میگه این مال رو به دست بیار همه چیز درست میشه. حالا واقعا با مال به دست آوردن مشکل حل شده؟ این همه قارونه هایی که گنج داشتن مشکلشون تو عالم حل شده؟ کاری برش کرد برای قارون؟ وقتی خدای متعال دستور داد فخسف نابهی و به داره الارض، همه ملک و ملکش زمین بلعید مثل آب فرو رفت تو زمین و همه دست به دهان شده بودن که ای کاش چه خوب شد ما مثل قارون نبودیم. حالا مال کاری برش تونست بکنه اون موقع که خدای متعال دستور میده به این مال، این مال خب یه دستگیری از ما میکنه. اونجایی هم که خدای متعال بهش دستور میده همین میشه دشمن ما دیگه. روز قیامت پوست ما شهادت میده، گوشت استخوان ما میگن تو دیگه چرا؟ تو چرا داری شهادت بر علیه من میدی؟ تو که با من بودی. میگه اون موقعم که من با تو بودم به فرمان خدا من هیچ وقت با تو نبودم. انتقن الله الذي انتقو، همون خدایی که اونجا به من گفته بود گوش به حرف این بده، اینجا به من فرموده شهادت بر علیه تو بدم، من با تو کاری نداشتم. که این که در روایات در دعاها هست، لو علمت الارض بذنوبی لساخت بی، اگه زمین بفهمه من چه کارم، منو رو پشت خودش را نمیبره. خدا هم تعال پرده پوشی کرده، بعدم فرموده اینو رو پشت خودت را ببر، تحملش بکن. اگر آسمان بدانه من چه کارم، منو شکار میکنه. دو علمت سما به زنوبی از کنم لختت فتنی، لو علمت البهار به زنوبی لعقرقتنی. ما رو غرق میکنن، زمین ما رو میبلعه، آسمان ما رو عکس میکنه. اینا تحت فرمان خدای متعال هستن. اگه الان یه بهره‌ای به ما میدن، این فرمان خداست. شیطان کارش همینه دیگه. یا این مالو به دست بیاری، همه مشکلات تو حله. این همون ملک، خلود در ملک دیگه، چیز دیگه نیست. کنه و اینا ملک خالده است، همینا رو به دست بیارم میشه درست میشه، در حالی که اینا هیچ کاری برای کسی تو عالم نکردن که دومیش ما باشیم. کار شیطانه دیگه. حضرت فرمود او شما رو میخواد به بیماری خودش مبتلا بکنه، توانا هم هست، نقطه ضعفای شما رو خوب میدونه، از یک موضعی شما رو میبینه به تعبیر قرآن که شما رو نمیبینید، غفلت های شما رو خوب رصد میکنه، فرمود تو موضع غفلتتون به شما حمله میکنه. فرمود خناس یعنی همین دیگه، همین که توجه به خدا میکنید پاشو عقب میکشه، در موضع غفلت به شما سلطه پیدا میکنه. کافی شما یه لحظه غافل بشید تو دام او میفتید. بعد انسان رو تو دام خودش که برد، او رو طعمه شکار دیگران میکنه. میبینی به وسیله او یه قومی رو شکار میکنه، جهنمی میکنه. این کار شیطانه. فرمود شیطان با همه قوا به میدان آمده و تیر رو در کمان گذاشته و شما رو از یه موضع نزدیکی میبینه و شما رو هدف قرار میده و میخواد اون چه در وجود خودش هست به شما منتقل بکنه. یعدیکم بدائه فاحذروا عباد الله عدو الله ان یعدیکم بدائه و ان یستفزکم بندائه. بپرهیزید از اون که بیماری خودش رو به شما سرایت بده، تعدی بده به شما. یعدیکم بدائه، عبور بده از خودش به شما برسونه. و این یستفزکم به ندائه، با ندائه شما رو به حرکت در بیاره. سبک باشید با یه فریاد. حضرت در خطبشون صدیقه طاهره فرمودن یه صدا زد، اول سرش رو از لانه بیرون آورد، این شیطانی که فراری شده بود سرش رو از لانه بیرون آورد، یه ندا داد، دید همه تون سبکبال دورش جمع شدید، خوشحال شد دیگه، کارو تمام کرد. این یستفزکم به ندای، با ندای خودش بترسید از این که شما رو به حرکت در بیاره، بتونه فریاد بزنه و شما را بیفتید. خدای متعال این اجازه هم بهش داده دیگه. و این یجلب علیکم به خیلهی و رجله، به ترسید از این که سوار نظام و پیاده نظامشو بر علیه شما گسیل کنه و این کارو میکنه. در روایت داره گاهی برای یک مؤمن یه لشکر میفرسته. در بعضی نقل ها از وقتی اون یه لشکرم پیروز نمیشن، خودش مستقیم میاد به میدان مؤمن. فلعمری لقد فوق لکم سهم الوعید، به جان خودم که اون تیری رو که سهم الوعید هست، خیلی خطرناکه، او رو برای شما مهیا کرده. و اقرق علیکم به نزع شدید، تیر رو در کمان گذاشته و کشیده، به شدت هم کشیده، بزنه کار تمامه. و بعد هم ورماکم مکان قریب، از یه نقطه نزدیکی به شما حمله میکنه، از دور دستان حمله نمیکنه، و تو نفس انسان نقطه ضعف انسان رو پیدا میکنه، از همون نقطه تسلط پیدا میکنه. نقطه ضعف های ما همون جایی است که شیطان روش کار میکنه، دلدادگی های ما همون جاییست که شیطان روش کار میکنه. به یه تسبیح دل ببندی رهاد نمیکنه، از همون جا شروع میکنه. بعد میبینی از این یه نقطه کوچیک چقدر برای خودش کار درست میکنه. از یک دلبستگی کوچک برای ما یه جهنم بزرگ درست میکنه و از همون جا شروع میکنه و نفوذ میکنه. بعد حضرت فرمودن فقال، بعد به خدای متعال اینجوری گفته، رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. به خدای متعال عرضه داشت رب به ما اغویتنی، این در سوره مبارکه هجر هست، در سوره مبارکه عرض کنم اعراف هم این تکرار شده، رب به ما اغویتنی، رب نداره، به ما اغویتنی لأزینن لهم ولأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو مرا اغوا کردی، به سبب همین اغوا من هم تزیین میکنم دنیا رو در نگاه اونها، غیر تو رو جلوه میدم که رو به غیر تو بیاورند، و بعد هم صراط مستقیم رو به روی اونها میبندم و از چهار طرف به اونها حمله میکنم. خواهید دید که اکثرشون نسبت به این نعمت شاکر نیستن. و در آیه سوره مبارک هجر بعد از اینکه خدای متعال او رو رجم کرد و فهمود تو ملعون هستی و تردش کرد، از که رب به معقوی پروردگار تو مرا اقوا کردی، لعوزینن نلهم، من هم برای اونها زینت میدهم و ارز کنم ولعقوین نهم اجمعین، لعوزینن نلهم فی الارض، در همین سرزمینی که هستم تو اینجا کارشون رو تمام میکنم، نمیذارم به بیرون از ارض بکشه، لعقوین نلهم، لعوزینن نلهم فی الارض ولعقوین نهم، همه رو اقوا میکنن. عنایت فرمود به ما اقویتنی، تو مرا اقوا کردی، منم اونا رو اقوا میکنم. حالا این اقوا چی بود و چه جور شد که میخواد ما رو اقوا بکنه؟ یعنی خدا حالا به تعبیری معانی مختلف براش شده، تو مرا فریب دادی، منم اونا رو فریب میدم. عنایت میکنیم. حالا انشالله این جمله رو ترجمه میکنیم خدمتتون، رسوایی میکنم از محضرتون. السلام علیک یا ابا عبدالله.